بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 98. 826. فقط از منظر معرفت نوری جهان و امام و انسان و خداوند است که میتوان حقیقت غیر قابل تکرار بودن تجلیات پروردگار را درک کرد که مشمول حال همه پدیده ها میشود. یعنی هیچ چیزی در جهان تکرار شدنی نیست و این حقیقت در هیچ چیزی به اندازه تماشای سیر تکامل جمال بشری از تولد تا مرگ قابل مشاهده نیست. یعنی جمال واحدی که در هر انسان واحد هر لحظه ای دیگر است و این واضح ترین بیان نوری بودن جمال انسان است که محل تجلی نور حق است و این یعنی همه جمال های بشری از زهره است و زهرائی است که زهرا سلام الله کمال تجلی این نور است. 827. از منظر همین بحث بار دیگر به راز وجوب امام پی میبریم که هر مؤمنی بایستی منبع تغذیه نوری داشته باشد که جمال امام است در درجات ولایت و نورانیت. حال بهترین سخن پیامبر را درک میکنیم که چرا فاطمه را ام خود میخواند که به معنای خدمتکار و مادر نبود، زیرا پیامبر همواره همسران و مریدانی داشت که خدمتش کنند. فاطمه ام امامت است، یعنی نور الانوار هدایت و ولایت است. 828. انسان بی امام انسان بی نور است، یعنی بی وجود است و تجربه اش از حیات و هستی جز مرگ و تباهی و نابودی تدریجی نیست در حدود تن که قلم رو به من است. 829. بدان که 124 هزار پیامبر و هزاران ولی و حاکم و عارف آمدند تا به بشر درس عصمت بدهند که بستر وجود یافتن و نور پذیری و ولایت است و بزرگترین معنا و حقیقتی که در بشر مدرن و متاسفانه در اندیشه علمای اسلامی هم سخت مقفول واقع شده همانا عصمت است که محور دین و فضیلت است و علم عصمت که محور همه علوم دینی و عرفانی است که فقط در معارف ما تبیین و تعلیم شده است و اسرار و ارکان و چون و چرایی آن معلوم گردیده است که تماماً محصول عرفان نفس است. عرفان نفس همان علم عصمت است، زیرا آدمی تحت شعاعش ناپاکی ها و تسخیر شدگی های خود را می‌بیند. 830. فهم و ادراک امور عین واقعه و جریان نوری شدن امور در دل و جان است در درجات ادراک و نورانیت، یعنی جریان معرفت جریان تبدیل و تحول ظلمت به نور است اگر عنصر این تبدیل ایمان باشد که نور نظر امام در دل مؤمن است. ایمان کارگاه این تبدیل است، پس کارگاه خلق جدید عدم به وجود است در جریان ایمان و ارادت و اطاعت از امام. 831. خود این بنده چند سال قبل از واقعی نزول روح و الحاق به نور امام در جستجوی پیر طریقت و امامی زنده در بیعت و ارادت یکی از مشایخ دجالیه یکی از فرقه های درویشی در آمدم و با این که نشانه های نفاق و دجالیت از همان آغاز در آن شیخ کذاب آشکار بود، ولی من عزم جزم کردم که با صدق و خلوص اطاعت کنم که در کمتر از یک سال خداوند ماهیت آن شیخ و فرقه را بر من عیان و آنان را رسوا نمود و از آن فرد بریدم و آنقدر خدا خدا کردم تا به دادم رسید و علی مرتضی را دیدار کردم و دستم گرفت و مرا تا دیدار با امام زمان برد و نزول روح و بقیه ماجرا که وصفش را در سایر آثارم خوانده اید. پس نیت مراد است و تصدیق این کلام خدا که اگر ولایت کسی را پذیرفتید، اگر صادقانه تبعیت کنید، خداوند خودش شاهد و حاکم و هدایت کننده است. پس ایمان و اطاعت بیچون و چرا کارگاه تبدیل ظلمت به نور و عدم به وجود است. 832 تفاوت اشیاء در میزان ظهورشان از وجود است، وگرنه هر موجودی در عالم کل جهان هستی را به تمام و کمال در خود داراست، یعنی هر چیزی در وجود کامل و کل است و هیچ چیزی بدین لحاظ بهتر و برتر از چیز دیگری نیست و این عین معنای عدالت است. 833 و هر شیئی یک نور بسته‌بندی شده به حدود خیش است و از آنجا که نور کمیت ندارد، پس یک ذره و هزار ذره ندارد و کمتر و بیشتر ندارد، پس همه موجودات نورند و یگانه اند و تفاوت فقط در میزان و درجه ظهور نور است، نه حضور نور. از این لحاظ یک ذره الکترونی و یک کوه و یک درخت و یک حیوان همه یکی هستند در حضور و متفاوت در درجه ظهور، و انسان کامل مظهر کامل نور است و آن جمال اوست، و این است که مسجود کائنات است و همه موجودات متمرکز در او هستند و مریدش. 834 پس آیا آن میزان و قدرت ظهور در چیست؟ در علم ظهور، و آن علم رحمت و هدایت است که در نزد امام است و امام صاحب این علم و قدرت است، یعنی علم ظهور. 835 پس بدان که مذهب امامیه مذهب ظهور است، ظهور حق از خلق، و فقط از این منظر بایستی راز ظهور امام زمان و غیبتش را دریافت، و غیبتش دانشگاه تحصیل علم ظهور است یا علم فرج. 836 این است که در دوره غیبت آن که جدن در جستجوی ظهور امام است خودش مظهر این ظهور و حضور می شود از طریق علم ظهور که علم رحمت و ولایت و هدایت است و راهش معرفت نفس، خواندن و بیان خیشتن، قرآن و بیان. 837 پس کل جهان هستی و هفت زمین و آسمان با همه موجوداتش چیزی جز سلسله مراتب ظهور خدا نیست که ظهور نور است از ذره تا انسان. 838 پس کسی که علم ظهور ندارد اصلا انسان نیست، زیرا انسان فقط برای این امر آفریده شده است و خلافت یعنی همین. 839 کسی که علم ظهور نور ندارد ظلمتش را به عرصه ظهور میرساند و ظهوری ظلمانی مییابد که کل تمدن مدرن مظهر چنین ظهوری است به ولایت ابلیس. 840 پس علوم و فنون و هنرهای حاکم بر تمدن مدرن جمله فوت و فن ظهور ظلمت و عدمیت است که رهبرش ابلیس است که خصم انسان است، ولذا تنها قربانی این تمدن انسان است. مپندارید که نور و ظلمت یکسان است. قرآن. 841 تکنو در لغت یونانی یعنی برون افکنی و آشکار سازی، و این ظهور ظلمت و عدمیت است. پس علوم فیزیک و مکانیک و شیمی و زیست شناسی و هندسه و ریاضی و نجوم و پزشکی و اقتصاد و سیاست جمله علوم ظهور ظلمت و عدمیت هستند که ظهور ضد ظهور انسان می باشند، زیرا شیطان خصم ظهور انسان است و لذا تکنولوژی قلمرو به انهدام انسان است و پیروزی شیطان. 842 ظهور نوری داریم و ناری، که تکنولوژی ظهور ناری انسان است و لذا غذای صنایع آتش است و بدون آن کاری ندارد، و آتش مولد انواع دود و سموم است که زمین را تیره و تار کرده است و حتی مانع تابش نور خورشید شده است. انسان به لحاظ درجه خلقت آخرین و کاملترین مخلوق است و لذا کاملترین قوه و ساختار ظهور را داراست، یعنی ظرف اکمل و اشد ظهور نور وجود است. پس بایستی خودش را بشناسد و علم ظهور را از خودش استخراج نماید و به کار گیرد و آن علم و عرفان نفس است و لا غیر. 843. اصلا خود جریان خودشناسی عرفانی همان واقعی ظهور نور و وجود حق از انسان است. به زبان ساده باید گفت هر که خود را شناخت مظهر نور خدا شد. 844. یعنی خودشناسی عرفانی همان خود آفرینی جدید است در دو مرحله خواندن و بیان خود، قرآن و بیان. 845. ولی دانشگاه این خودشناسی و خود آفرینی و ظهور در سمشق و کتاب و مدرسه و فرمول ندارد. امر واحدی است و آن ایمان و اطاعت بیچون و چرا از امام است که درجه ای از ظهور نور است. پس اطاعت از امام، اطاعت از ظهور نور است، اطاعت از نور آفریننده. و این اطاعت است که علم و عرفان نوری می آورد که همان واقعی خلق جدید انسان است و این مکتب اصالت معرفت است. 846. ارزش عرفان نظری فقط این است که سالک را مشتاق جستجوی امام و اطاعت از او نماید و همه چون و چراهایش پیشا پیش مجاب شده باشد و چون یافت مطلقاً اطاعت کند تا از عدم به وجود و از ظلمت به نور آید و بشود آنچه که برایش آفریده شده است. 847. ولی آن که به صرف عرفان نظری یعنی تئوریک پنداشته که عارف شده و کوس عن الحق زند، شیطان گشته و خصم ظهور نور است. زیرا مجموعه این معارف نوری و وجودی به خدمت تقدیس من و عدمیت و ظلمت نفس قرار می گیرد و نقطه عدمیت را وجود مطلق می پندارد و این همان ابلیسیت است. 848. فرق عرفان نظری یعنی تئوریک و عرفان عملی درست مثل فرق کلمه خدا و خود خداست. فرق اسم و مسمی این است که ابلیسی ترین و دجال ترین آدم ها همین به اصطلاح عارفان مدرسه‌ای هستند که از امام و اطاعت بیچون و چرایش بیگانه اند. اکثر عرفان ها و عارف های این دوران در بازار و رسانه ها از این نوع هستند که کانون های اشد ظلمت و فریب و نابودی می باشند و به سرعت به شیطان پرستی می رسند و خودکشی و آدم خاری آشکار که اخبارش را می شنوی. 849. نور وجود اولیای الهی که از امام زمان است که همان نور علی نور است، همان نور آفرینندگی جدید و نور ظهور است و ظاهر کننده نور خدا از انسان، که این نور فقط به واسطه ارادت و اطاعت بیچون و چرا بر دل مؤمن میتابد و او را بر خودش بیدار و شاهد و عارف میکند و به تدریج حضور خدا را در خود مییابد که این حضور به ظهور میرسد در دو مرحله خواندن و بیان آن برای خود و دیگران. برسان تا برسی، زیرا خلق جدید نیز همچون خلق قدیم امری جمعی و جهانی و وحدتی است و مایی است نه منی. پس عرفان منی و خصوصی و فردی عرفانی شیطانی و عدم پرستانه و ظلمانی است. این است که سالک هم در رابطه با امام و سایر مؤمنان است که بر خلق جدیدش وارد می شود. خلقت جدید امری تماماً ارتباطی و عاشقانه است. 850. نور علی نور، نور خلاق است. همان نور نور است که ذات رحمان است که جهان را آفرید. اینک انسان یعنی خلیفه او بایستی یک بار دیگر به واسطه همان نور که نور عشق عرفانی است خالقش را از خود آشکار سازد. اگر نگوییم که این بار بایستی مخلوق خالق را از نزد خودش بیافریند تا الله اکبر محقق شود، که این از فنای عارف رخ می نماید. آن دو خورشیدی که ظهر عاشورا رخ نمود بیانگر کل این واقعه است. 851 و تمام اسرار این آفرینش حیرت آور و فوق عقل و خرد از سر عشق است که از عرفان نفس می جوشد که حاصل اکبر جهادها یعنی اطاعت بیچون و چرا بر علیه تمامیت خیشتن عارف است، حتی بر علیه کل معرفتش در نهایت. چیزی از نوع واقعی خضر علیه السلام و موسی علیه السلام. و این امری نیست که قاعده پذیر و قابل تقلید باشد که عین شیطنت است. آن جنونی که عارفان از آن سخن میگویند در این درجه و از این نوع است. کاری که شمس با مولانا کرد و مولانا را شمسی دیگر و برتر ساخت. و کاری که محمد صلی الله با علی علیه السلام کرد و علی با سلمان. اگر این سیر تعالی و کبریایی حق را در خلق جدیدش در نیابی که نور عشق عرفانی هرچه نازل تر می آید عالی تر می گردد، اصلا نه اسلام و نه امامیه و نه عشق و رحمت مطلقه محمدی را دریافته ای. یعنی الله اکبر را ندانسته ای که شعار و تعارف نیست، واقعه است. 852 و وای بر کسانی که این حقایق و اسرار الهی رحمت مطلق را می خوانند و آن را به خدمت خود ارضایی و خودپرستی می گیرند و برای خود خدا می شوند که ابلیسی خطرناکتر از این نیست و باشگون سالاری. 853 ایمان به خدا از طریق ایمان به خدا محقق نمی شود، بلکه از طریق ایمان به خلیفه خدا محقق و درست می شود. دوستی با خدا از طریق دوستی کردن با خود خدا اتفاق نمی افتد، بلکه از طریق دوستی با دوست خدا رخ می دهد. این همان مذهب امامیه است و سر دوست دوست. 854 خلق جدید هم از طریق اتصال به نور علی نور است، نه اتصال به نور. نور علی نور همان دوست خدا یعنی ولی خدا و خلیفه خدا می باشد که آفریننده جدید است. ولذا به قول علی علیه السلام ایمان حقیقی هم ایمان به امام و معرفت نوری اوست، ولذا بی امام کافر است یعنی بی خدا. 855 این سلسله مراتب دوستی فقط به امام ختم نمی شود، بلکه در رابطه با خود امام و اولیای امام هم استمرار دارد. یعنی کسی که هم امام حی و حاضر دارد، ایمانش در قبال مؤمنان دیگری که به امامش متصل هستند به محک می خورد که آیا براستی به امامش به عنوان خلیفه و مظهر اراده خدا ایمان دارد یا نه، که در صدر اسلام همه شیعیان علی در رابطه با سلمان فارسی به محک خوردند، یعنی آنان که سلمان را که خلیفه امام بود انکار کردند با خود امام به انکار و عداوت رسیدند. و این سر عشق است. پس ایمان از جنس عشق است. پس هرگاه ایمان و عشق خودی شد، یعنی عشق و ایمان به خود شد، در مهلکه شیطان و منیت قرار می گیرد تا به یک غیر جدیدی به محک خورد و احیا گردد و ارتقا یابد. 856 همه امور قلبی در رابطه با غیرند از جمله ایمان، یعنی منبع تغذیه ایمان هیکل نوری است و نه خود نور. و هیکل نوری همان مصداق نور علی نور است. منشأ خلق جدید نیز هیکل نوری است. 857 ایمان به کسی که خود منبع رحمت و محبت و کرامت است ایمان نیست، بلکه خودپرستی است. همانطور دوستی با کسی که کانون محبت است دوستی و محبت نیست، خودشیفتگی است. لذا ایمان ابلیس به خداوند خودپرستی او بود، وگرنه از فرمان خدا در سجده آدم سرپیچی نمی کرد. و این راز دوست دوست است که میزان ایمان و دوستی است. ولذا اساسی ترین امتحان ایمان و دوستی کسی این است که او را امر به اطاعت از کس دیگر کنی. و یکی از مهمترین راز بیچون و چرایی در اطاعت همین اطاعت از دوست دوست است. اطاعت از کسی که تو را دوست ندارد ولی به امر خود دوست، یعنی امام. این است امتحان ایمان و دوستی با امام. 858. اطاعت از کسی که دوستت دارد و یا اطاعت از کسی که دوستش داری، هر دو خودپرستی و خودشیفتگی است. اطاعت از کسی که نه او دوستت دارد و نه تو دوستش داری، این است امتحان ایمان و دوستی و راز دوست دوست. یعنی اطاعت کردن از کسی که دوست تو، یعنی امام، را دوست دارد، نه خودت را. این است راز دوست دوست و امتحان ایمان تو به دوست و دوستی با او. این کل ماجرای خلقت آدم و کفر ابلیس است. 859. اگر خدا را دوست دارید از رسولش اطاعت کنید. اگر رسول را دوست دارید از وصیش اطاعت کنید. اگر وصی را دوست دارید از نائب او اطاعت کنید. این است سیر امتحان ایمان و دوستی حقیقی. زیرا وقتی کسی را دوست می‌داری، او را خودی و منی کرده ای و اطاعت از او عین خودپرستی توست. و ایمان و محبت اموری قلبی و خودی هستند و لذا در رابطه با غیر تحقق راستین می‌یابند و خلاق می‌شوند. در این معنا بسیار بیندیش که لطیف‌ترین راز ایمان و محبت و هدایت و خلاقیت به ساده‌ترین صورتی بیان و عیان شد و این همان راز ولایت قهری است که تنها ولایت خلاق می باشد. 860. ایمان نیز همچون محبت و ولایت و تجلیات الهی و آیات و بینات امری نامکرر است و در دو نفر یکسان بروز نمی کند. ولذا ایمان قدیم در ایمان افرادی که تازه ایمان آورده اند نو و زنده و خلاق می شود. اگر به تصدیق و خدمت نو مؤمنان درآید و اگر به انکار و عداوت با آنان برخیزد، محکوم به کفر و نابودی است. و این نیز راز دیگری از دوست دوست است. زیرا ایمان و محبت چون قدیمی و خودی شد، از روح و معنا توهی می شود، زیرا امور قلبی همواره معطوف به غیرند، نه خود. حیات و هستی نیز چنین است و خلق جدید. در این معنا بسیار تأمل کن. 861. دل کانون غیر است. به همین دلیل کانون احساس حیات و هستی است و به همین دلیل نجات پرستی موجب تباهی ایمان و حیات و هستی انسان می شود و دل را می میراند. 862. در یک اهل دین و مسلمان خدا پرست، شیطان به انکار امام و اولیای الهی می پردازد. و در یک شیعه‌ای که امامی زنده دارد، شیطان به انکار سایر مؤمنانی که در رابطه با امامش قرار دارند می پردازد. در هر مرحله‌ای شیطان منکر دوست دوست است. تو دوست خود را دوست نمی داری مگر اینکه دوست دوستت را دوست بداری. مؤمن نیستی مگر اینکه ایمانهای دیگر را هم دوست بداری و فهم کنی و فقط ایمان خودت را ایمان ندانی. زیرا ایمان در هر فردی تجلی منحصر به فردش را دارد، چون تجلی حق است و تجلیات حق نامکررند. و درک این حقیقت بدون معرفت نوری و شناخت امام به نورانیت ممکن نیست. 863. یک مؤمن حقیقی برای سعادت و تکامل و تعالی و تحقق حق وجود انسان و برای کل بشریت زندگی و تلاش می کند. ای اهل ایمان، دین خالص را برای خدا برپا کنید، حتی اگر دو تا و یا فقط یک نفرید که خدا شما را کفایت می کند. قرآن. چون اگر یک نفر به دین خالص زنده شود، همه زنده می شوند. و این بیان دیگری از وحدت وجود و ولایت وجودی است. 864. یک مؤمن حقیقی هر آن باید از خود بپرسد که آیا فرق بود و نبودش چیست؟ و در پاسخ به خودش دریابد و بتواند ادعا کند که اگر من نباشم هیچ کس نخواهد بود و کل جهان هستی به بطالت و ناکامی و نابودی خواهد رسید. پس من مسئول کل عالم وجود و موجودات و انسانهای روی زمین هستم. پس فرق بود و نبود من فرق بود و نبود کل عالم است و بلکه فرق بود و نبود خداست. زیرا انسان مؤمن خلیفه خداست، پس با تمام وجودش به خدایش متعهد است در عالم عرض، زیرا بدون او عالم عرض بی خدا می ماند، یعنی بی وجود و نابود می گردد، یعنی کل کائنات. این است ایمان. 865. پس مسئولیت مؤمن بودن و شیعه بودن مسئولیت بودن است، بودنی واحد و جهانی و وحدت وجودی. پس مسئولیت انسانیت است که مسئولیت اراده و هدف خدا در خلقت عالم و آدم است. پس مسئولیت خدایی است و مسئولیت خدای عالم عرض بودن است و به جای خدا بودن است و به جای کل بشریت بودن است. و ولایت و امامت همین مسئولیت است و اهل ولایت یعنی الحاق به این مسئولیت جهانی. و مؤمن هم یکی از حاملان این ولایت است به هر درجه ایمانش. و این است معنای یاری کنید خدا را تا یاری کند شما را. 866. پس فرق مؤمن و کافر فرق بودن و نبودن است، زیرا بودن یعنی مسئولیت بودن به عنوان بودنی جهانی و تماماً انسانی. و پذیرش ولایت امام نیز به همین معناست. و حالان سخن علی را دریابیم که درک و دریافت ولایت ما کاری بس بزرگ است که فقط پیامبران اولوالعزم و ملائک مقرب و مؤمنانی که خدا دلهایشان را آزموده از پذیرش آن بر می آیند. و می دانیم که 4 فرشته مقرب و پیامبران اولوالعزم حاملان عرش خدایند، یعنی عرش عالم وجود. پس تعریف ما از ایمان و مؤمن تعریفی کاملا اسلامی و شیعی متکی به روایات و آیات است. 867. فرق بین مؤمن و کافر فرق بین دو نوع اعتقاد و ادعا و ادا و اطوار و گفتار نیست، فرق بود و نبوده است. فرق کسی که فقط برای خودش زندگی می کند و کسی که اصلا برای خودش زندگی نمی کند. زیرا آن کس که هست خودش نیست، همه است و همه خود اویند. زیرا وجود داشتنی نیست، بودنی جاری است چون نور، و این صمدیت است. نور همه را روشن می کند جز خودش را. 868. ولی کافر حتی مسئولیت حمل بدن خود را هم بر عهده ندارد و برای رتق و فتق و حفظ آن به صدها متخصص در علوم و فنون و بهداشت و درمان و مشاوره نیاز دارد. و با همه این حال بدنش مستمرن در بحرانها و نقایص جدید غرق می شود تا بالاخره فرو می پاشد و به قبر می رود. همچون شری که دفع و دفن می شود. زیرا کافر عدمی ضد وجود است، نه عدمی منفعل همچون نابودن. بود نبود، بودی که نبود را اثبات می کند، نه جاودانگی را. 869. مؤمن فقط از منظر اسم مؤمن خلیفه خدا نیست، بلکه به درجه ایمانش در همه اسمای الهی خلیفه اوست و لذا مدیر و مدبر و حافظ و ناظر و حامل جهان هستی است به درجه الحاق به ولایت امام که ولایت پروردگار است. 870. در جهان آفرینش همه از بطن و متن یکدیگر پدید می آیند در سلسله مراتب. خاک نبات را پدید می آورد و حیوانات از نباتات پدید می آیند و خود انواع حیوانات در تکامل انواع رخ می نمایند و بشر از شجری میمون ها ولی انسانیت که حامل خلافت و ولایت خالق خیش است، نه از آب و خاک و هوا و نبات و میمون، بلکه از قلم آفریده می شود. یعنی از کلمات و معرفت، به خصوص از معرفت نسبت به خودش. انسانیت خود آگاهی است، خود آگاهی که به خدا آگاهی می رسد و خلافت. 871 فرق بود و نبود انسان در جهان قلم است که دو جلوه دارد: خواندن و بیان کردن، قرآن و بیان، تعلیم و تعلم. 872 تصویر و تبیین کلی این قلم را در مقاله قلم خدا دریابید و آن مقاله به ظاهر کوچک را به همراه تصویر قلم آنقدر بخوانید و مورد تأمل و تفکر قرار دهید تا در ذهن شما نهادینه و ملکه عرفانی شود که این کاملترین و واضحترین صورت کیهانی عرفانی حقیقت وجود در نفس انسان است که یگانگی حقیقت آفاق و انفس را آشکار می سازد. 873 بدان که امام قلم زنده خدا و کتاب ناطق اوست و این همان تعریف علیین در قرآن کریم است و مؤمن از وجود امامش کتاب وجود خود را می خواند و از زبانش بیان می شود و بدین گونه سرنوشت خود را به هر گونه که خواست می نویسد و می آفریند، زیرا این کتاب بی نهایت فصل و سرنوشت و جلوه و جهان نو دارد که نخستین خواننده و نویسنده اش علی علیه السلام است و علی فقط ابو تراب نیست، بلکه ابوالقلم نیز هست و ابوالکتاب، همانطور که فاطمه سلام الله هم ام القلم و ام الکتاب است و محمد صلی الله آورنده و معرفی کننده و پرورنده این پدر و مادر انسانیت است و این پدر و مادر قبل از این مسیح و مریم و قبل از آن موسی و مادرش و قبلش هم ابراهیم و هاجر تا آدم و حوا بودند و این پدر و مادر انسانی بشر در هر عصری نیز کسانی هستند به نامهایی که معمولاً در تقیه اند در دوره غیبت، که جمال این آدم حوای دوران در ماه بدر برای اهل شهود آشکار است، همانطور که در روایات شیعه آمده که ماه محل اقامت فلکی آدم و حوا است، آدم حواهای دورانها. 874 حقایق توحیدی و معارف و احکام الهی دارای چنان قدرت تجلی حق هستند که مردمان با هر نوع برخوردی با آنان در انکار و اقرار به حقانیت آن گواهی می دهند خواه نخواه. علی علیه السلام می فرماید آنقدر که کافران و منکران ما حقیقت ما را اشاعه می دهند مؤمنان نمی دهند. چرا و چگونه؟ کافران و منکران معارف الهی در نبرد با آن دچار چنان عذاب و رسوایی می شوند که همگان به حقانیت این معارف ایمان می آورند. خود این جانب شاهد موارد زیادی از این حجت بودم که برخی که در دوره جهل خود اسیر انواع عذاب و رسوایی بودند در رجوع به این جانب با معارف الهی آشنا شده و زندگیشان از جهنم به بهشت تغییر یافت که بسیاری شاهد این تحول و علت آن بودند. پس از چند سالی دوباره شیطان به سراغشان آمده و آنها را به انکار و ادابت با این معارف کشاند و دوباره به عذاب و رسوایی برتری مبتلا شدند که باز مشهود مردمان بودند. در این مراحل سگانه زندگی فقط حقانیت دین خداست که به اثبات می رسد. خدا خودش حافظ دین و حق خودش است و نیز حافظ و حامی اهل قلم که اسرار دینش را آشکار و اشاعه می دهند. 875 و بدان که هر حقیقتی دارای یک جعل و کپی ابلیسی نیز هست، از جمله قلم و خواندن و بیان، از جمله علم و عرفان، از جمله دین و قرآن، که نوع بس لطیف و وارونه شده ای از اصل است. 876 و اما آیا مرز بین این اصل و جعل، وجود و عدم یا حق و باطل و میزان تشخیص چیست؟ 877 میزان نور ایمان یعنی نور نظر امام و الحاق به نورانیت اوست و علم و عرفان نفس، و بدون چنین نوری ساکن ظلمات هستیم که امپراتوری ابلیس است و واژگون سالاری های او در بشر اجتناب ناپذیر است. 878 چرا بدون عرفان نفس نمیتوان امام را شناخت و چرا به واسطه نور معرفت است که میتوان به نور امام ملحق شد و به ولایت حق پیوست؟ زیرا امامت جمال نور ذات حق از انسان است، یعنی ظهور ذات انسان است، و در کشناخت امام جز بدین معنا بی معنا و گمراه کننده است. این است که درجه خودشناسی عرفانی همان درجه امام شناسی است و شناخت نورانیت امام هم جز از این طریق ممکن نیست، و اطاعت بیچون و چرا از امام هم بدون چنین نوعی از معرفت ممکن نمی شود. این است که مؤمن امام را کمال الهی خود می داند و سخنگوی ذات خود، و بدین گونه امام آینه لقای خداوند است. 879 هر انسانی در به در جستجوی نگاهی است که از نورش احساس وجود کند و به ذاتش متصل گردد که آن نور محبت است، که جز در نور نگاه اولیای حق نیست، چرا که به نور نور وصل شده اند که نور محبت و نور وجود است. این است راز نگاه انسان به امام، و همه آدم ها در جستجوی چنین نگاهی تباه می شوند و به جنون جلوه‌گری دوچار می شوند، تا نگاهی را جلب کنند و چون جلب کردند می پندارند که به کام رسیدند، در حالی که به دام افتادند، به دام انهدام. 880 بدان که نور وجود همان نور محبت است و نور عزت و کرامت و هویت و قدرت و اتکاء به نفس و بی‌نیازی است که جز در نور ولایت امام حاصل نمی آید، که ملحق به نور وجود حق است و از منشأ این نور نظر به خلق دارد. این نیز بچه دیگری از شناخت نورانیت امام است، نور نگاه امام. 881 بعید است در شهری مؤمنی متصل به یکی از اولیای الهی که متصل به امام است نباشد. پس یک مؤمن برای یک شهر کفایت می کند، به شرط آن که اهالی آن نظر ایمان و مؤمن و ولایت و معرفت و امامت را بشناسند و از نور نظر این مؤمن شهری به تمکین حد اقلی از وجود و معرفت و محبت برسند و در جستجوی ذره‌ای محبت تباه و دیوانه نشوند. پس مشکلی جز فقدان چنین معرفتی در کار نیست. 882 به طور کلی نورانیت امام و اولیای الهی از چند وجه قابل دریافت و درک است: نور نگاه، نور کلام، نور دست، نور قلم، نور رزق، نور یاد و نفس و نور جمال امام. اینها مجاری دریافت نور امام است، و این ملموس‌ترین روش شناخت امام و تشخیص حقانیت و نورانیت اولیای حقیقی است، و به طور کلی هر چیزی که از اولیای حق صادر می شود دارای نورانیتی است که دل و جان مخاطب را روشن می کند، و این امر را کافرترین دلها هم درک می کند، ولی اندکند که آن را اعتراف و تصدیق کنند، و بسیاری با شناخت قلبی خود به جدال و انکار می افتند تا سرحد کشتن دل خیش، زیرا کانون دریافت و درک نور حق دل انسان است و این نور منشأ ایمان است، و این مخصوص ترین معرفت به امام از جنبه نورانیت است، یعنی هر نوع ارتباطی با اولیای الهی از دور یا نزدیک موجب دریافت نور می شود که در دل ایمان می گردد. و این نور به میزان اطاعت از امام در اعماق دل و جان مؤمن جاری می گردد و تا ذاتش می رسد تا آنجا که کل نور امام و امامت در وجود مؤمن حاضر می شود و او را اهل حضور گویند که خلیفه امام می شود. 883 دریافت نور اولیای الهی دل را ینقلب منقلبون می کند و لذا دل روی به خدا می شود و این یعنی ایمان. و کمترین درک از این دریافت نوری تکان، زلزله، انقلاب، جوشش و عشقی غیر قابل وصف و بی سابقه در دل و جان است به همراه آرامش و رضایتی روحانی و غنای حیوانی. 884 و اما تمام و کمال نور حق که در قرآن به مؤمنان توصیه شده تا از خدا طلب شود چیست و چگونه است؟ بی تردید نور احدیت و صمدیت وجود است که جامع کلیه اسما و صفات و در عین حال ورای صفات و بی صفتی است که نور عشق عرفانی به پروردگار و امام است که شرایط وجودیش برای دریافت چنین کمال از نور در هم شکستن همه صفات در جان است که به معنای منزه شدن از هر من و منیت معنوی است، زیرا هر صفت و اسمی از خدا در جان مؤمن مولد یک من معنوی است که مولد شرکی اجتناب ناپذیر می باشد و این به معنای از خدا هیچ نخواستن است جز خود خودش را. و این تحقق در عمل یک واقعه کربلایی و عاشورایی و حسینی است. 885 مظهر نور تامه و کاملی حق شدن در قرآن کریم مصداق آن کسانی از مؤمنان و مخلصان است که آنان را به درگاه الهی و نیز در عالم عرض هیچ مقامی نیست و اینان محبان الهی و عشاق حق هستند و قلندران وادی هو و اینان حاملان عرش اعلای اویند که در درگاه او جایی ندارند بلکه خود درگاه اویند، گاه او و جای او. 886 و بدان که هر یک از اسما و صفات الهی حامل و حاوی همه اسما و صفات اویند، به لحاظ عقلانی هم این معنا قابل درک است. مثلا رزاقیت صفتی است که مستلزم محیط بودن بر همه مخلوقات است و عالم بودن بر یکایک آنها و حسیب بودن بر اعمالشان و خبیر بودن بر باطن آنها و رحیم بودن و شنوا بودن. ولی آنچه که مانع از این است که اگر مؤمن با داشتن هر اسم و صفتی از او حاوی و دریافت کننده همه اسما و صفات و کل نور او نشود، عجب و منیت ناشی از هر صفتی است و شرک ناشی از این منیت معنوی. پس عارفانه ترین طلب از خداوند همانا طلب کل نورش می باشد به معنای طلب خود خدا که همان لقاء الله است که سریع ترین و خالصانه ترین نوع صراط المستقیم و تقرب الالله و فنای بالله است بی هیچ واسطه و شرک و شیطانی بین راه. 887 پس اولیای کامل حق فقط راهنما و امام خالصترین و عاشقترین مؤمنان هستند که از خدا جز خدا نمی خواهند و این مقام امام زمان است در عالم عرض. پس آنان که از امام زمان کمتر از لقاء الله می خواهند به او دستی نمی یابند، فقط عاشقان لقای الهی به محضر حضرتش می رسند. 888 یعنی کسی میتواند از خداوند جز لقایش را نخواهد که از تمامیت خود بگذرد، یعنی کسی که از بود نبود خود را میخواهد و به قیمت نبود خود بودش را طلب میکند، زیرا نابودی های بشری تماما از صفت پرستی های اوست که منیت های بشر است و خود پرستی هایش. چون آدمی همه صفات را از خود در ذهن خود بزداید جز فنا نمی‌یابد، در حالی که این کل بقاست. و اصلا اساس همه جهالت‌های بشری و کفرش این است که جای بود و نبود خود را عوضی می‌گیرد و این بنیاد واژگونی و ابلیسیت است و علت العلل همه تباهکاری‌ها. آن که بد کرد واژگون شد. قرآن 889. بنابراین در حقیقت کسی که از خدا صفتی را طلب می کند، خود و منیت قوی تر و برتری را طلب می کند، نه خدا را. پس صفت پرستی عین خود پرستی است و لذا صفت پرستان هرگز به حق نمی رسند و نوری نمی یابند. آنان که می خواهند عالم و عارف و عاشق و دانشمند و فیلسوف و متقی و پاک و صاحب کرامت شوند، بنده ابلیس می شوند. 890. رسیدن به خدا راه شدن نیست، بودن محض است، بودنی که در ذهن عین نابودن می نماید. این است که راه حق را راه فنا خوانند. 891. راه رسیدن به خدا و لقاء الله و الهی شدن راه کن فیکون نیست، زیرا کن فیکون در تاریخ رخ نموده و ما را به اینجا رسانیده است که هستیم یک بود نبودی، بلکه این راه بود و لابود است. بودن یا نبودن مسئله این است که این نیز امتحانی کبیر است که به واسطه آن دلها آخرین امتحان خود را می نمایند، چرا که آن کس که می خواهد باشد نیست و آن کس که نمی خواهد باشد هست. بود نبود و این بود نبودی قدسی و هاهوتی است که غایت رندی عارفان و مکر خدا با دل آنان است که آیا لایق ولایت وجود او هستند یا نه. در اینجاست که می فرماید ای مؤمنان از مکر خدا غافل نباشید، این مکر غایت رندی و قمار عشق ورزی خدا با اهل خیش است. 892. در این کتاب انواع و درجات بود و نبود و بود نبود را به عرصه عرفات گذاشته ایم که خود به اذن الهی مصداقی از این رندی حق با انسان است، از کافر تا مؤمنش و از جاهل تا عارفش و از فاسق تا عاشقش. پس هشدار و بیدار باش و با خود و خدایت مکر مکن در این کتاب، با معارف قدسی پروردگار که قلم رو به اشد غیرت اوست. 893. دیالکتیک بود و نبود چنان دریایی طوفانی و جادویی است که هر کسی حتی ساعتی در آن غوطه بر شود، یک عمر جهل و مکر و شرک و ناپاکی هایش پاک گردد. و بود نبود تنها اصطلاح اسلامی و قرآنی است که می تواند بر جای لفظ دیالکتیک بنشیند که اشد دیالکتیک و بلکه دیالکتیک دیالکتیک است که تنها راه خروج از ثنویت و تضاد است و دیالکتیک. 895. و اگر اصطلاح بود نبود را باز هم خلاصه تر و قرآنی تر و توحیدی تر کنیم، می شود لابود و این مترادف نابی برای دیالکتیک است. 895. در این کتاب فتوحات دازگاره به لطف الهی به قله قاف معرفت توحیدی رسیده است و یقین جان این بندش را لبریز از شکرش نموده است، تا آنجا که فقط می توانم اندکی شکر شکرش را به جا آورم. 896. پس انشاءالله درک کنیم که بود نبود در آن واحد می تواند بیان کافرانه ترین و مخلصانه ترین هویت های بشری باشد، الهی ترین و ابلیسی ترین، بودنی به سان نبودن. و این است که تشخیص بین دجال و امام تا این حد به لحاظ عقلی لطیف و ناممکن می شود از برای فاقدان نور حق، و نیز تشخیص بین خدا و ابلیس. 897. بنده تا به امروز تمام هم و غم خود را صرف این امر کردم تا توحیدی ترین و عرفانی ترین و لطیف ترین اسرار قرآنی را برای امی ترین و عامی ترین و پخمه ترین از خان بیان کنم و اسرار اعلی العلیین را برای ساکنان درک اسفل السافلین تبیین نمایم که بود نبود غایت و اساره کل این جهاد کبیرم بوده است. و هر که این معنا را دریافت، مغز مجموعه آثارم را در یک کلمه یافته است و در این کتاب.